ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. همراهان عزیز ارجمند سلام، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. پرونده هفته هشتم و پایانی مرحله مقدماتی لیگ نخبگان آسیا امشب با شناخت 8 تیم برتر صعود کننده به مرحله یک هشتم نهایی بسته خواهد شد و در حساس‌ترین بازی از ساعت 19:30 دقیقه در دوحه استقلال ایران برابر اریان قطر قرار خواهد گرفت. در جدول اریان با 8 امتیاز در رده ششم جدول و استقلال با 6 امتیاز در رده دهم قرار دارند. آبی‌پوشان در صورت برتری و یا تساوی صعود خود را به مرحله بعدی مسجل خواهند کرد. همزمان با این مسابقه تیم‌های الوصل امارات و الهلال عربستان برابر هم صفارایی خواهند کرد. الهلال با 19 امتیاز در رده دوم است و الوصل با 11 امتیاز در جایگاه پنجم ایستاده. همکنون در جدول الاهلی عربستان با 22 امتیاز در صدر است. در همین چارچوب دیشب پرسپولیس ایران با تساوی بدون گل مقابل النصر عربستان با 7 امتیاز در رده هشتم قرار گرفت و نگاه ویژه‌ای به بازی امشب نمایندگان ایران و قطر دارد تا صعود یا حذف خود را قطعی کند. تاکنون صعود تیم‌های الاهلی، الهلال، النصر، اسد، الوصل، الریان و پاختاکور به مرحله حذفی قطعی شده است. دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 17:30 دقیقه با برگزاری دو بازی پیگیری خواهد شد و طی آن تراکتور ایران در ورزشگاه یادگار امام تبریز میزبان الخالدیه بحرین است. اشاجه امارات از الحسین اردن پذیرایی خواهد کرد. در بازی رفت تراکتور 2-1 نماینده بحرین را برد و اشاجه هم 1-0 از صد نماینده اردن گذشت. تیم کشتی فرنگی ایران برای رتبه‌بندی جهانی راهی آلبانی می شود.
تیم ملی کشتی فرنگی قرار عازم رقابت‌های رتبه‌بندی اتحادیه جهانی در آلبانی بشه. حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی:
در 60 کیلوگرم علی احمد وفا، مهدی محسن نژاد، ابوالفضل محمدی از 63 کیلوگرم، سجاد ایمان طلب، در 87 کیلوگرم علیزاده محمدی و در 130 کیلوگرم هم امین میرزازاده. مضافه میگه در 82 هم علی گرایی.
این دومین رویداد رتبه‌بندی اتحادیه جهانیه که در سال جدید برگزار میشه. علیرضا محمدی عضو تیم ملی کشتی فرنگی:
کشتی‌های اروپایی همه در این مسابقات حضور دارن، کسایی که در مسابقات المپیک مدال گرفتن، امید خدا که بتونم بهترین خودم رو در این مسابقات بذارم.
امین میرزازاده عضو تیم ملی کشتی فرنگی:
20 نفر فکر کنم ثبت نام کردم برای این مسابقات. مسابقات خوبی، عیار خوبی داره و یه میدون خوب، ان شاءالله بریم یه تست خوب بشه.
مهدی محسن نژاد عضو تیم ملی کشتی فرنگی:
من تقریبا وزنم صحبت می‌کنم،
بعد از المپیک به وزن 60 کیلوگرم اومدم و ان شاءالله با این مسابقات و مسابقات زیادی که در این وزن هستم بیافتم.
این رقابت‌ها حکم انتخابی برای مشخص شدن ترکیب نهایی تیم ملی برای رقابت‌های قهرمانی آسیا رو هم داره. سیامک قیتاسی مربی تیم ملی کشتی فرنگی:
مورد ارزیابی کادر فنی قرار بگیرن که انشاءالله ترکیب تیم ملی در مسابقات آسیایی که 5 فروردین در اردن برگزار میشه قرار بگیرن.
اما در حاشیه تمرینات رئیس فدراسیون جایزه 3 نفر از ملی پوشا که در سال 2024 به عنوان بهترین کشتیگیر دنیا انتخاب شده بودند رو پرداخت کرد. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی:
رحمان عموزاد، آقای هادی ساروی، آقای سعید اسماعیلی تو وزنای خودشون بهترین رنگ دنیا، همون رتبه بندی دنیا رو گرفتن و طبق اعلامی که اتحادیه جهانی به ما کرده بود ما باید 5000 فرانک قرار شد به بچه‌ها بدیم. امروز هم 5000 فرانک اینا رو ما به ریال هم دادیم بهشون.
500 میلیون بود؟
ما 500 میلیون دادیم، کمتر بود.
مسابقات کشتی فرنگی رتبه بندی اتحادیه جهانی قراره که 10 تا 12 اسفند تو کشور آلبانی برگزار بشه و فرنگ‌کارای کشور هم 7 اسفند ماه راهی این رقابت ها میشن. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
دور برگشت از مرحله حذفی و یا پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا نیز امشب برگزار خواهد شد و بر اساس برنامه میلان با فاینورد، بنفیکا با موناکو، بایرن مونیخ با سلتیک و آتالانتا با کلوب بروژ برابر هم به میدان می‌روند. در بازی‌های رفت تیم‌های فاینورد، بنفیکا، کلوب بروژ و بایرن مونیخ پیروز میدان شدند. فدراسیون جهانی والیبال میزبان مرحله پایانی لیگ ملت‌های 2025 را معرفی کرد که لهستان در گروه زنان و چین در گروه مردان میزبان این مسابقات خواهند بود. مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های مردان از 21 خرداد با حضور 18 تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، هلند، آلمان، فرانسه، امریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین و چین برگزار می‌شود. هفته پایانی مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال فردا همزمان پیگیری می‌شود و تیان صنعتگران امید با فولاد سیرجان ایرانیان، مثل رفسنجان با پیکان تهران، سایپای تهران با شهرداری ارومیه، پاس گرگان با طبیعت و چادر ملوی اردکان با گیتی پسند اصفهان برابر هم سفارایی خواهند کرد. تا کنون صعود تیم‌های شهرداری ارومیه، شهداب یزد، طبیعت، مهرگان نور، پیکان تهران، فولاد سیجان و چادر ملوی اردکان به مرحله پلی آف قطعی شده و از میان تیم‌های صنعتگران امید و پاس گرگان فردا یک تیم صعود خواهد کرد. تیم شهرداری کرج با پیروزی مقابل دانشگاه آزاد تهران قهرمان لیگ برتر کبدی بانوان شد.
با برگزاری 30 رقابت لیگ کبدی زنان ایران به پایان رسید.
جام قهرمانی لیگ کبدی زنان ایران به شهرداری کرج رسید.
خادم نایب رئیس فدراسیون کبدی:
مقام اول شهرداری کرج، مقام دوم دانشگاه آزاد تهران و مقام سوم آذربایجان شرقی.
قهرمانان برای رسیدن به پیروزی مسیر طولانی رو طی کردند. زهره تربتی، سرمربی تیم کبدی شهرداری کرج:
این مقام اولی میسر نمی‌شد مگر با برنامه‌ریزی مدون و تلاش‌هایی که هیئتمون داشته.
نیکتا جلالوند، بازیکن تیم کبدی شهرداری کرج:
یه سالی هست که واسه این مسابقات داریم زحمت می‌کشیم و خدا رو شکر واسه زحماتمون رو گرفتیم. بازی ها با تیمایی که داشتیم واقعا عالی بود.
دانشگاه آزاد که سال قبل قهرمان بود امسال به نایب قهرمانی بسنده کرد. زهرا کریمی، بازیکن تیم کبدی دانشگاه آزاد تهران:
امروز روز ما نبود، وگرنه بچه های ما ماشاءالله از لحاظ تکنیکی و تاکتیکی خیلی قوی هن و مسابقه است دیگه، برد و باخت داره، یه روز روز ماست، یه روز روز ما نیست.
شش تیم در لیگ امسال با هم رقابت کردند. سنا عبدی، بازیکن تیم کبدی آذربایجان غربی:
آخرین مسابقه با تیم گلستان بود و ما تونستیم بهتر ظاهر بشیم و این تیم رو ببریم.
فرشته کلاگر، بهترین مهاجم لیگ کبدی:
دو ساله که کبدی کار میکنم و یک ساله که به صورت حرفه‌ای کبدی رو شروع کردم.
برترین های لیگ فرصت حضور در تیم ملی را دارند. اورسجی، رئیس فدراسیون کبدی:
مسابقه در سطح فنی بسیار بسیار خوبی برگزار شد، اون هم دلیلش حضور جوانترها بود.
ماهرخ دانش، سرمربی تیم ملی کبدی زنان:
ما هدفمون از اجرای این مسابقات همین بود، برای انتخاب بازیکن‌ها، برای اینکه اگر پدیده تو مسابقات باشه شناسایی بشه و وارد اردو بشن.
در پایان مراسم اختتامیه لیگ کبدی زنان ایران از کادر فنی و داوران لیگ قدردانی شد. محبوبه ابو فاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
قرعه‌کشی رقابت‌های تنیس روی میز کاپ آسیا در شنژن چین برگزار شد و ملی‌پوشان پینگ پونگ ایران حریفان خود را شناختند. رقابت‌های تنیس روی میز کاپ آسیا با حضور برترین راکت به دستان رنکینگ جهانی از فردا برگزار خواهد شد. نهمین دوره ی رقابت‌های کشتی آزاد جام باشگاه‌های جهان از پس فردا در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می‌شود. تا کنون حضور 9 تیم در این پیکارها قطعی شده است. مرحله نیمه پایانی لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران امروز پیگیری شد و تیان گروه بهمن تهران با نتیجه 85-41 مقابل فولاد هرمزگان به پیروزی رسید. در دومین بازی آکادمی بسکتبال سحر تهران 56-51 از پالایش نفت آبادان شکست خورد. و مرحله مقدماتی مسابقات کاپ آسیایی تایلند برگزار شد و محمد حسین گلشنی در مرحله مقدماتی ریکرو مردان با امتیاز 681 در رده نخست ایستاد. گلشنی با این امتیاز رکورد ایران را شکست. از توجه و همراهیتان با خبرهای ورزشی سپاسگزارم. عصرتان بخیر.
میخوای پول تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. هر جور سرمایه گذاری که باشه، فقط کاریزما جاشه.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی. همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام. میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
مهمونا اومدن چند تا چند تا.
چرا این همه؟ چرا چند تا؟
چون خاطرمون جمعه.
چرا جمعه؟
چون به آه.
چرا به آه؟
چون خوشمزه.
چرا خوشمزه؟
چون کیفیت.
چرا کیفیت؟
چون به آه.
خاطرم جمع شد. دفعه بعد همین جمع خونه ما.
ناگت مرغ و قارچ و ناگت مرغ و پنیر به آه، خوشمزه و با کیفیت. به آه، جمعتون جمع، خاطرتون جمع.
اپلیکیشن فلای تودی، از بلیط هواپیما و قطار تا هتل، تور و خدمات ویزا نصب کنید و 100 هزار تومان تخفیف بگیرید.
امروز با تاریخ
به نام خدا. سلام، من احسان زاره هستم و اینجا با تاریخه. با تاریخ صرفاً روایت کوتاهی است از آنچه بر ایران بزرگ گذشته است. تهران، صبح 30 بهمن سال 57. انقلاب تازه به پیروزی رسیده بود و هنوز خیابان‌های شهر بوی حماسه و امید می‌داد. مردم سرشار از شور و هیجان در تلاش بودند تا نظام تازه تأسیس کنند بر پایه ارزش‌هایی که برای اون قیام کرده بودند. اما انقلاب اسلامی فقط برای مردم ایران نبود، پیامی برای تمام ملت‌های ستمدیده جهان داشت. یکی از مهمترین نمادهای این پیام تصرف سفارت رژیم صهیونیستی در تهران و افتتاح سفارت فلسطین بود. با این اتفاق ایران به اولین کشوری تبدیل شد که فلسطین رو به رسمیت شناخت و فلسطین از اون به بعد در تهران سفارت رسمی داشت. تو این برنامه نگاهی خواهیم داشت به اون روز تاریخی، دلایل و پیامدهای اون و البته تأثیری که این اتفاق بر روابط منطقه‌ای و بین‌المللی گذاشت. در دوران پهلوی رژیم صهیونیستی یکی از متحدان اصلی ایران بود. سفارت این رژیم در تهران محلی برای ارتباطات امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادی بین دو حکومت بود. رژیم پهلوی برخلاف خواسته بسیاری از مردم ایران رابطه نزدیکی با رژیم صهیونیستی داشت و این رابطه در زمینه‌های مختلف از فروش نفت گرفته تا همکاری‌های امنیتی گسترش پیدا کرده بود.
اگر پیغمبر اسلام زندمی بود امروز چه می‌کرد؟ درباره چه مسئله‌ای می‌اندیشید پیغمبر اکرم؟ والله و بالله من قسم می‌خورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می‌لرزد. اگر کسی نگوید گناه کرده است، من اگر نگم والله مرتکب گناه شدم.
اما با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 57 همه چیز تغییر کرد. مردم ایران که در طول سالها اخبار جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین رو دنبال کرده بودند، دیگه نمی‌خواستن کشوری که بر پایه ظلم و اشغالگری بنا شده در تهران نماینده‌ای داشته باشه یا سفارتی داشته باشه. با اشغال سفارت رژیم صهیونیستی توسط نیروهای انقلابی و پایین کشیدن پرچم اونا، یکی از مهمترین نمادهای وابستگی پهلوی به غرب از بین رفت. حالا حالا که سفارت رژیم صهیونیستی دیگه وجود نداشت، ساختمان محل سابق سفارت رژیم صهیونیستی به نمادی از حمایت ایران از مستضعفان جهان تبدیل شد. در روز 30 بهمن به طور رسمی ایران سفارت فلسطین رو در همون محل افتتاح کرد.
ساعت 10:45 دقیقه امروز یاسر عرفات رهبر جبهه آزادی بخش فلسطین به همراه حجت الاسلام سید احمد خمینی و آقای دکتر یزدی معاون نخست وزیر در امور انقلاب، در حالی که گروهی از شریکای فلسطین از آنها محافظت می‌کردند، در محل سفارت سابق اسرائیل در خیابان کاخ حضور یافتند و دفتر جبهه آزادی بخش فلسطین را در این محل افتتاح کردند. رهبر جبهه آزادی بخش فلسطین و همراهان سپس از پشتبان ساختمان برای گروه کثیری از مردم که پشت در سفارت اجتماع کرده بودند سخنانی ایراد کرد. یاسر عرفات گفت: من در این لحظات بسیار حساس تاریخی که خود را بین شما انقلابیون که انقلاب عظیم اسلامی ایران را به ثمر رسانده اید افتخار می کنم. ما آمده ایم تا دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین را به جای سفارت اسرائیل تأسیس کنیم. این موضوع به دستور حضرت آیت الله خمینی است. امروز در ایران و فردا در فلسطین همه با هم سرزمین فلسطین را آزاد خواهیم کرد.
این حرکت پیامی روشن به جهانیان بود. ایران دیگه متحد رژیم‌های اشغالگر و ستمگر نیست، بلکه در کنار مظلومان جهان ایستاده. این اتفاق علاوه بر تأثیرات داخلی بازتاب گسترده‌ای در سطح بین المللی داشت. بسیاری از کشورهای اسلامی از این اقدام ایران استقبال کردند و این تصمیم و گام مهمی در حمایت از مردم فلسطین دونستن. نکته مهم اینه که این حرکت تنها یک تسلیم دیپلماتیک نبود، بلکه نمادی از تغییر اساسی در سیاست خارجی ایران بود. از این لحظه حمایت از فلسطین به یکی از اصول بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. اصلی که تاکنون با وجود همه فشارها، تحریمها و تهدیدها همچنان پایدار مونده. چند روز بعد از این رویداد، یاسر عرفات رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین برای دیدار با رهبران انقلاب اسلامی وارد تهران شد. او با استقبال گسترده مردم و مسئولان ایرانی مواجه شد و در سخنرانی‌های خودش گفت: از انقلاب اسلامی ایران به عنوان الگویی برای تمام مبارزه‌های آزادی‌خواهانه در جهان یاد کرد. یاسر عرفات در دیدار با امام خمینی رحمت الله علیه حمایت ایران از مبارزان فلسطینی رو ستود و گفت: انقلاب شما نه فقط برای مردم ایران، بلکه برای تمام مظلومان جهان پیامی از امید و آزادی داره. در این دیدار امام خمینی رحمت الله علیه نیز تأکید کردند که مسئله فلسطین یک مسئله اسلامی و انسانی است و حمایت از مردم فلسطین یه وظیفه دینی و اخلاقی برای همه مسلمان ها.
هذه اللحظات التاريخية التي نقف فيها مع الثوار للثورة الإسلامية الإيرانية وسويا حتى النصر حتى النصر حتى النصر.
افتتاح سفارت فلسطین در تهران علاوه بر این که روابط ایران و فلسطین رو محکم تر کرد، پیام روشنی به کشورهای منطقه و جهان فرستاد. 1. قطع امید رژیم صهیونیستی از ایران. بعد از این اتفاق، رژیم صهیونیستی برای همیشه امید خودش رو نسبت به داشتن روابط با ایران از دست داد. ایران، کشوری که تا زمانی نفت ارزون در اختیار این رژیم قرار میداد، حالا به بزرگترین منتقد اون در جهان تبدیل شده بود. 2. الگوسازی برای سایر کشورهای اسلامی. بسیاری از کشورهای اسلامی که تا اون زمان فلسطین رو به رسمیت نشناخته بودن، از ایران الگو گرفتن و حمایت‌های خودشون رو از فلسطین گسترش دادن. و 3. واکنش تند کشورهای غربی. آمریکا و کشورهای غربی که از این اقدام ایران نگران بودن، تلاش کردند تا ایران رو تحت فشار قرار بدن.
اما انقلاب اسلامی نشون داده بود که در برابر فشارهای خارجی از مسیر خودش خارج نخواهد شد. 30 بهمن 57 نمادی از پایان وابستگی ایران به رژیم‌های ستمگر و آغاز یک سیاست مستقل در حمایت از مستضعفان و البته پیامی روشن برای ملت‌های تحت ستم بود. از اون روز تا امروز ایران همچنان در کنار فلسطین ایستاده و هر ساله در مناسبت‌های مختلف از روز قدس گرفته تا حمایت‌های بین‌المللی از مردم فلسطین، ایران نشون داده که بر سر عهد خود باقی است. 30 بهمن 57 فقط یک روز تاریخی نیست، بلکه نقطه است که ایران جدید سیاست خارجی خودشو بر پایه حمایت از مظلومان بنا نهاده، سیاستی که همچنان ادامه داره. این با تاریخ بود که شنیدید. با تاریخ صرفاً روایتی است از آنچه بر ایران بزرگ گذشته است. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم. همچنان همراه شما خوبان هستیم تا ساعت 10 شب، اما در این لحظه دعوتتون میکنم به شنیدن عصرانه شنیداری رادیو ایران، برنامه ایران شهر.
به نام خدا، عزیزترین ها، بهترین ها، سلام بر شما. عصر زمستانه شما در آخرین روز بهمن به خیر و خوشی باشه انشالله. این همیشه با انرژی، با روی گشاده، با دل پر از امید شروع میکنیم ایران شهر میونه هفته رو و امیدواریم که همه وجود شما لبریز از عشق باشه، وجود ما که لبریز از شوق همراهی با شماست. در چهارمین ایران شهر هفته ازتون یه سوال جدی و سرراست داریم. تا حالا با طناب کسی توی چاه رفتین؟ دیگران چطور؟ با طناب شما توی چاه رفتن؟ با طناب کیا میشه اصلا توی چاه رفت؟ با طناب کیا نمیشه؟ این مجموعه سوالات امروز ما از شما است در ایران شهر. 3900 سامانه پیامکی مونه، تلفن های ما هم 220-486 225-009. تماشا میکنیم بعضی ها رو، اهل هیچ دوز و کلکی نیستن، از دار دنیا یه دل صاف و ساده دارن، با یه عینک خوشبینی به همه حسن زن دارن، باورشون نمیشه که کسی بخواد سر کسی کلاه بذاره، آخه قیاس به نفس میکنن چون خودشون بیغل و قشن، بی آزارن، فکر میکنن بقیه هم همین جوری هن. برای همینه که به همه اعتماد میکنن و با تناب همه میرن تو چاه. دیدین بعضیا رو روی پیشونیشون یه برچسبی هست روش نوشته که سوء استفاده شما را از اعتماد مفرط خود خریداریم. بیاین از اعتماد و سادگی ما سوء استفاده کنیم. تناب پوسیدتون رو بدین به ما، باهاش بریم تو چاه فعیل. حالا شما به ما بگین کی، کجا، سر چه موضوعی، چه جوری با تناب دیگران رفتین توی چاه و خلاصه وضعیتتون چی بوده، از اون چاه در اومدین یا اینکه نه دیگه اعتماد کردین و اتفاقی خوبم افتاده. 3900 سامانه پیمکی مونه، 220-486-225-2009 هم تلفن های ایران شهره. تا ساعت 19 همراه ما باشین، امیدوارم که لحظات خوبی رو کنار هم سپری کنیم.
هر ما راهی می شدم پشت نگاهی، می رفت و گم می کردمش در یک دراهی، در خوابم او را اگر دیدم به من گفت، با دیگری او را گرفتم اشتباهی. در خوابم او را اگر دیدم به من گفت، با دیگری او را گرفتم اشتباهی. تا تور می بافم بگیرم ردی از او، اولیس خورده از جهانم همچو ماهی، چشمم سیاهی می رود از رفتن او، با من درشتی می کند چشم سیاهی. تا فکرم از خالش به چال صورتش رفت، گویی که من از چاله افتادم به چاهی، می رفت و حسرت می کشیدم در همه او. سرگذشت من شد و من یک فکاهی. رفت و با خودم من عهد بستم، گفتم غلط کردی اگر او را نخواهی، او میبرد قلب مرا با خود، مهم نیست با خود به منزل میبرد یا به تباهی.
عصرتون به خیر باشه، عصر شما به میل باشه. هموطنای نازنینم، صندلیتون نیست اونجا. خیلی خوشحالیم از اینکه با ما همراه هستین. آروم، فقط آروم، سه سرسده نکنید. ازتون خدمت شما عرض شود که
سکوت داره بیره رو آنتن، بگو.
نمیخوام سه سرسده نکن. ازتون پرسیدیم که با تناب کی شما تا حالا رفتین توی چا و چه جوری بوده، خوش گذشته اونجا بهتون یا نه. 3900 سامانه پیامکی ما، 224-86-225-2009 هم تلفن های ما هست. اگر که دیگران هم با تناب شما رفتن توی چا، اونم ماجرا و اتفاقشو برامون تعریف کنید. منتظر پیامک های پر از مهرتون هستیم مثل همیشه و تلفن های سرشار از انرژیتون. سلام و درود فراوان به استاد کمال همنشین عزیز.
جان منی، حامد جان، عزیز دلم، متشکرم ازت، متشکرم ازت، پسر گلم.
خوبی نستا؟
خیلی ممنونم، بنده خوبم، عالیم، متشکرم. چی شده اینجوری احوالات استاد رو میپرسی؟ انقدر شروع خوب و قشنگ و مهربانانه داشتی پسر
گلم. فداتون بشم من همیشه استاد جویای احوال شما هستم و همیشه به شما ارادت قلبی و قبلی داشتم و خواهم داشت.
حالا که اینقدر شروع خوبی داشتیم و دوستیم با هم، بذار من شروع کلاسیکم رو داشته باشم.
بفرمایید.
آره بعد ایشالله ببینم چی شده امروز. حامد اینجوری مهربون شده ها، همیشه و به نطلبیده مراد نیست بداغی، گاهی بهانه ایست که قربانیت کنن. یه وقتایی که